بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعض الاعلام از استادشون نقل می کنند که اسم مکان یک خصوصیتی درش وجود داره که منقضی درش تصور نمی شود. انقضا درش راه نداره و روی این جهت همون نظریه صاحب فصول را استاد ایشون پذیرفتند و استدلال هم می کنند به این که اشیء لا ینقلب اما وقع علیه، اگر شیء به یک کیفیتی در خارج وقوع پیدا کرد دیگه این انقلاب بردار نیست، یعنی نمیتوانیم کاری بکنیم که این شیء به اون کیفیتی که واقع شده واقع نشده باشد. میفرمایند مفعول یعنی من وقع علیه الفعل، من وقع علیه الضرب. آیا کسی که وقع علیه الضرب دیگه می شود کاری کرد که لم یقع علیه الضرب باشه؟ ولو سالها و ده ها سال هم از وقوع ضرب بگذرد این واقعیت رو نمی شود به هم زد. او همیشه وقع علیه ضرب، نمی شود کاری کرد که منقضی تصور بکنیم. انقضا معناش این است که یک زمانی پیش بیاد که لم یقع علیه ضرب باشه، این معناش انقلاب واقعیته، این معناش انقلاب شیء اما وقع علیه، و این یک معنای ممتنعی هست. لذا اسم مفعول رو از حریم نزاع در باب مشتق باید خارج بدانیم، برای اینکه منقضی درش تصور نمی شود. خب این حرف رو جوابش رو خود ایشون هم داده اند که فرق بین اسم فاعل و اسم مفعول چیه؟ بالاخره این ضربی که در خارج تحقق پیدا کرده این یک اضافه صدوری به فاعل داره و یک اضافه وقوعی به مفعول دارد. این حدث و این مبدأ به نام ضرب اینطور نیست که به یک طرف اضافه داشته باشد، لهو اضافتون صدوریه الالفائل و اضافتون وقوعیه الالمفعول. خب اگر شما در ناحیه مفعولش میگید الشیء لا ینقلب و اما هو علیه اما وقع علیه، خب در ناحیه فاعل هم همین مطلب هست، الالعبد این فاعل متصف است به انهو صدر منه الضرب، همونطوری که مفعول متصفه به انهو وقع علیه الضربه، فاعل هم متصف است به انهو صدر منه الضرب. آیا شما می توانید یک کاری بکنید که در رابطه با صدور انقلاب تحقق پیدا بکنه؟ یعنی یک کاری بکنید که این ضرب واقع حقیقتاً صادر نشده باشه، همونطوری که در ناحیه مفعولش انقلاب مستحیله و غیر قابل تصوره، در ناحیه فاعل هم همین طوره. چطور شما بین مفعول و فاعل فرق می‌گذارید؟ در حقیقت شما بیشتر و شدت بیشتری از حرف صاحب فصول قائل شدید. صاحب فصول ادعای استحاله نمی کرد و شما ادعای استحاله هم در این رابطه کرده اید. فرقی بین اسم فاعل و مفعول نیست و واقعش این است که ما وقتی صدور و وقوع رو در رابطه با ضرب ملاحظه می کنیم، در رابطه با ضرب فعلی ملاحظه می کنیم، همونطوری که صدورش رو صدور فعلی می بینیم و در صدور فعلی منقضی تصور می شود، در وقوع هم وقوع فعلی می بینیم و در وقوع فعلی هم منقضی تصور می شود، و الا بین فاعل و مفعول هیچ گونه فرقی ما نمی توانیم قائل بشویم. لذا بیرون کردن اسم مفعول از محل نزاع استنادن الی استحاله، این حرف عجیب و غریبیه. در مسئله آخرین حرف، در مسئله تاجر، اونی که بعد از تأمل زیاد انسان به ذهنش میاد، ببینید این حرف انسان به این صورت مسئله رو مطرح کنه که در باب تاجر، خب معمولا دو تا وضع وجود داره، یک وضع راجع به مادشه که او عبارت از تجارت فعلیه است، همون تجارت انترازنه، یک وضع هم راجع به هیئتشه که هیئت تاجر با ضارب هیچ فرقی نمی کنه. اسم آلت نیست که ما بیاییم در معنای اسم آلت یه خصوصیتی قائل بشیم. تاجر و ضارب لهما هیئت واحده. پس این مسئله حرفه بودن از کجا آمده؟ بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم مجموع ماده و هیئت، نه هیئت تاجر، نه ماده تجارت، نه ماده تجارت هیچ معنای اضافه ای نداره. در ماده تجارت حرفه اخذ نشد. در هیئت تاجرم مسئله تازه ای نیست، همون مسئله زاربه. اما این ماده و هیئت مجموعاً یه معنای اندل عرف پیدا کرده، اما در رابطه با مجموعشونه. این مجموع عنوان و تاجر، این به حسب حالا یا کثرت استعمال باشه هرچه باشه، در نظر عرف یه معنای جدیدی پیدا کرده. و هو من له حرفة التجارة، اونم در جایی که قرینه ای بر خلاف نباشه. و الا همین تاجر در بعضی از تعبیرات به معنای همون زارب، یعنی المشتغل و به تجارت الفعلیه استعمال میشه. اما اونجایی که نفس عنوان تاجر من دون قرینتن استعمال می شود، این مجموع معنای عرفی پیدا کرده. و این معنای عرفی هم ربطی به نزاع در باب مشتق نداره، برای اینکه نزاع در باب مشتق مال هیئت، ربطی هم به ماده نداره، برای اینکه مادهش تجارت فعلیه است. اصلا این نه ربطی به ماده داره نه ربطی به هیئت داره. این مجموع یه همچی معنای اندل عرف ازش استفاده میشه. و اگر این مجموع یه همچی معنایی ازش استفاده شد، دیگه حرف بودن تاجر این ربطی به مسئله نزاع در باب مشتق نمیتونه داشته باشه، برای اینکه نزاع در باب مشتق ممحض در مفاد هیئت. ما در باب مشتق در مفاد هیئت داریم بحث میکنیم. چیزی که خارج از مفاد هیئت باشه نمیتونه ارتباط بینه در باب مشتق پیدا بکنه. پس اگر ما عنوان جر رو به مادتهی و هیئته، ای بالمجموع من هما، یه معنای عرفی دیگری براش تصور کردیم، ضمن اینکه این معنا در جای خودش محو و صحتم داره، اما لا یرتبط باب مشتق. در باب مشتق ما در رابطه با هیئت و موقعیت تنها بحث داریم. آخرین چی که به نظر میرسه در باب مثل تاجر باید به این صورت مسئله مطرح بشه. خب ما میدونیم آخه اینجا خصوصیت داره برادر، اینجا مادهش میبینیم فعلیت درش عقص شده. منتها یه وقت عرف رو در یک معنای کلی شما میارید، حالا بعدن هم که ما بخواییم در باب مشتق یه طرفشو انشاءالله اختیار کنیم، از همین عرف استفاده میکنیم. اما اینجا مسئله شخصیه، مسئله زید میمونه. اگر ماده و هیئتش دلالت بر یک معنایی کرد، این اختصاص به خودش داره دیگه، مسئله کلی نیست که ما بشینیم روش بحث بکنیم. تاجر ماده و هیئتش روهم یه خصوصیتی درش هست، اما نمیتونیم هیئتش رو بیاریم به حساب هیئت مشتق بگذاریم. مادهش هم نمیتونیم از فعلیت خارج بکنیم بگیم تو مادرت حرفت و تجاره خابیده. نه، هر کجا تجارت استعمال میشه حرفت و تجارتش نیست. پس این مربوط به این مجموعه، مربوط به این مجموع که شد به ما ارتباطی نداره. برای این که برادر چرا شما آخه حرفای واضح رو تصور نمی کنید؟ میگم نزاع ما در باب مشتق رو هیئت فقطه. خب مجموع که جزءش جزئیت داره، در تاجر ماده و هیئت رو هم معناش حرفت و تجاره است. این چه ربطی به نزاع در باب مشتق داره؟ یعنی این مبدأ رو در این قالب گذاشتن برای این مجموع معنا کردن. خب این معنا دیگه به ما ارتباطی پیدا نمی‌کنه. ما نشستیم فقط در مفاد هیئت مشتق بحث داریم. این نزاعی که ما در باب مشتق داریم آیا در غیر مفاد هیئت رو هیئت مشتق بحث داریم؟ پس اگر یه چیزی مجموع ماده و هیئتش یک معنای خاصی پیدا کرد، این دیگه چه ارتباطی به باب مشتق پیدا میکنه؟ در حقیقت تاجرم که نمیشه مثل انسان. انسان ماده و هیئتش دخالت در معناش داره. حالا زیدم میذاریم کنار چون علم شخصه، یه معنای کلی. انسان چی دخالت در معناش داره؟ هم ماده و هم هیئت، در عین اینکه معناش هم کلیه. تاجرم مادته و هیئته مجموعاً این معنا رو دلالت میکنه. پس همونطوری که انسان هیچ ارتباط به نزاع در باب مشتق نداره، تاجر هم هیچ ارتباطی به نزاع در باب مشتق نمیتونه پیدا بکنه، چون این معنای حرفه‌ایش در رابطه با مجموعشه، نه در رابطه با هیئت و نه در رابطه با ماده فقط. هر چیزی که مثل تاجر شد همین حکم رو داره، اونم همین، تخصیص اکثرم نیست. خب میفهمه دیگه، چه کار کنیم؟ عرف اینجا عرفه میفهمه. اشکال به کیه؟ عرف تاجر رو به معنای حرفه میفهمه، اما ضارب رو به معنای حرفه نمیفهمه. خصوصیتش هم فهم عرف، فهم خودشه. عرض گوش بدید ثوابش بیشتر. عرض می شود که این درباره بحث گذشته و اون چه که به نظر می آمد عرض کردیم و در باب تاجرم اونی که نزدیکتر به نظر میاد همین بود که عرض کردیم. عرض می شود که یکی از مسائلی که در مقدمه بحث مشتق مطرحه این است که جواب بعض الاعلام رو نخواستیم بدیم، مطلبی رو از استادشون نقد کرده بودن جواب دادیم او رو. من نمیفهمم مگه بیان من ترکیه یا عربیه؟ عرض می شود که یکی از مقدماتی که در محل بحث مشتق مطرح شده این مقدمه است. در عنوان محل نزاع یک کلمه حال به کار برده شده. آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ فی الحال، یا این که نه اعم است از متلبس به مبدأ فی الحال و المنقضی عنه المبدأ؟ این کلمه حال که در عنوان نزاع مشتق ذکر شده، آیا مقصود از این کلمه حال چیه؟ ما ابتداءً برای اینکه گم نشیم توی این مسئله و چه بسا انسان که نمیتواند در مسئله اظهار نظر بکنه، علتش این است که گم شده تو موضوع مسئله و موضوع مسئله خوب براش روشن نشده که نمیتواند نظر بده درباره او. برای اینکه ما گم نشیم توی این مسئله، کلمه حال ابتداءً سه تا احتمال درش جریان داره. حال یک احتمال حال نطق، زمان تکلم، اون زمانی که متکلم میگوید زیدون زاربون، حال و نطق و حال و تکلم. یک حال، حال جری و اطلاق و نسبت، که این ستا یک معنا داره. یعنی وقتی که شما میگی زیدون زاربون، این زارب را جری بر زید میکنی، حمل بر زید میکنی، نسبت میدهی به زید، اطلاق میکنی بر زید، اینا همه یه معنا داره. الجری ان نسبت ال اطلاق. حال جری یه وقت ممکنه با حال نطق فرق داشته باشه. اگر شما گفتی زیدون زاربون الان، اینجا حال نطق شما با حال جری شما یک حاله، برای اینکه با کلمه الان میخواید جری رو همین حالا تحقق بدهید، نسبت همین حالا تحقق پیدا میکنه. اما اگر شما اینجوری گفتید زیدون زاربون امسه، اینجا حال جری و حال نطق بینشون تفاوت پیدا شد. حال نطق و زمان نطق امروزه، اما زارب رو دیروز شما جریه بر زید میکنید، میگید زیدون زاربون امسه. پس جریه شما، نسبت شما، اطلاق شما دیروزه، اما تکلمتون الانه. یه حال سومی هم داریم، اون حال تلبسه، یعنی اون حالی است که صدر از ضرب و من زیدن، ممکنه اون حالی که صدر از ضرب و من زیدن غیر این دوتا حال باشه. حال صدر از ضرب و من زیدن ممکنه دو روز قبل باشه، یعنی پریروز زید تلبس به ضرب پیدا کرد، بیان تحقق من هو ضرب. نسبت رو شما دیروز میدید، تکلمتون امروزه. پس این حالها از نظر زمان کاملا اختلاف پیدا کرد. حال و تکلم الان، حال و نسبت دیروز، حال و تلبس پریروز. خب وقتی که این عناوین روشن شد، مرحوم آیا خون در کفایه می فرماید این حالی را که ما در عنوان نزاع ذکر کردیم و آوردیم، البته ایشون میگه حال نسبته، لکن همونطوری که محشی بزرگوار که از تلامذه مرحوم آیا آخوند بوده، مرحوم مشکینی قدس سره، میفرماید این سهو قلمه و مؤیدش هم مطلب خود مرحوم آیا آخونده. ایشون در عبارت حال تلبس رو ذکر کردند، اما واقعش عبارت از حال نسبته. چرا؟ برا خاطر این که در این مثالی که ما دیروز ذکر که الان ذکر کردیم، که من حالا میگم زیدون زاربون، اما با کلمه امسه نسبت رو در دیروز ظرفش رو قرار میدم، در حالی که تلبس عبارت از پری روز بوده. آیا اینجا چه حالی رو ما باید ملاحظه بکنیم؟ یعنی اونهایی که میگن مشتق، حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحاله، آیا مقصودشون چیه؟ در این مثالی که ما ذکر میکنیم، آیا در اینجا مثال برای متلبس بالمبدأ یا مثال برای منقضی عنه المبدأ؟ اگر ما ملاک را عبارت از حال تلبس بگیریم، حال تلبس به دو روز قبل برمیگرده، اما اگر ملاک را عبارت از حال نسبت بگیریم، نسبت مربوط به دیروزه و دیروز اگر نسبت واقع شد، این به لحاظ واقعیت منقضی عنه المبدأ، برا خاطر اینکه تلبس در دو روز قبل واقع شده و قبل از دیروز تحقق پیدا کرده. پس اونی که ملاکه، اونی که عمده در محل بحثه، این است که ما ملاک را حال نسبت قرار بدیم، یعنی ملاحظه بکنیم ببینیم این زیدی را که اطلاق ضارب بر او می کنیم، این زیدی را که جری ضارب بر او می شه، این زیدی را که نسبت ضارب به او می دهیم، آیا در حال نسبت ما و در حال جری ما این تلبس به مبدأ داشته، یا اینکه در حال نسبت ما منقضی عنه المبدأ؟ محور و ملاک عبارت از حال نسبت شماست، نه حال تلبس او و نه زمان نطق شما. شما ضارب رو کی میخواهید بر این اطلاق بکنید؟ کی میخواهید به این نسبت بدید؟ و همینطور در آینده اگر من گفتم که زید فردا ضاربه، اما حقیقتا تلبس به ضربش امروزه، همین الان که من دارم صحبت میکنم این متلبس به ضربه، اما نسبت من به لحاظ فرداست، یعنی میگم زیدون سیتحقق منه ضربه قدن ضارب رو اینجوری میخوام تطبیق بر زید بکنم، زیدون ضاربون قدن به این صورت حمل بکنم. آیا این منقضی عنه المبدا یا متلبس بالمبدا فی الحال؟ این واقعش منقضی عنه المبدا، برای اینکه فردا که شما جری ضارب بر زید میکنید، زید هیچ گونه تلبس به ضرب نداره و انقضا عنه الضرب، ولو اینکه ضرب حالا تحقق پیدا بکنه و حالا تلبس به مبدا داشته باشه. لذا مرحوم آیا خوند با تصحیح کلامشون و با اینکه تفریعشون هم شهادت بر این معنا میده، ایشون تمام الملاک رو عبارت از حال نسبت میبینه. قدن قد محوره، فردا فردا معتبره، دیروز دیروز معتبره، امروز هم امروز معتبره. یعنی اگر گفتی زیدون ضاربون الان و نسبت ضارب در همین حال تحقق پیدا کرد، در همین حال باید ملاحظه بکنیم ببینیم آیا تلبس به ضرب داره یا نه. اگر الان تلبس به ضرب داشت، این متلبس بالمبدا فی الحال، و اگر دیروز متلبس بوده انقضا عنه المبدا و تلبس در زمان گذشته تحقق پیدا کرده. لذا مرحوم آیاخون سعی کردند که کلمه حال رو از حال نطق و زمان نطق بیرون ببرند و بعد حال رو به عنوان حال نسبت مطرح بکنند، حال جری مطرح بکنند، حال اطلاق مطرح بکنند. البته بیان ایشون در رابطه با از بین بردن زمان نطق یک بیان خوبی هست، اما یک نکته ای رو که انه ایشون غفلت کردند و در کلمات دیگران از محققینم ناخود آگاه مطلب رو بیان کردند، اما رمز مطلب بیان نشده. تنها در بین این عرض می شود کتاب هایی که من ملاحظه کردم، رمز مطلب رو سیدون الاستاز الاعظم الامام رضوان الله تعالی علیه پیشون بیان کردند. من حالا در کتاب هایی که دیدم رمز مسئله رو ایشون بیان کردند. رمز اینه، ما اگر پای نسبت رو در کار آوردیم، معناش این است که باید قضیه حملیه تشکیل بدیم. نسبت کجا تحقق پیدا میکنه؟ جری کجا تحقق پیدا میکنه؟ اطلاق کجا تحقق پیدا میکنه؟ اونجایی که پای قضیه باشه. یعنی شما بگید زیدون ضاربون، بشینیم بحث بکنیم که این جری ضارب بر زید به لحاظ چه حالی هست و به لحاظ چه حالی این نسبت تحقق پیدا کرده. جری همیشه ملازمه با تشکیل قضیه است، در حالی که ما در باب معنای مشتق و هیئت مشتق به قضیه چه کار داریم؟ ما وقتی میخواییم هیئت ضارب رو معنا بکنیم، وقتی میخواییم به کتاب لغت برای معنای هیئت ضارب مراجعه بکنیم، مگر اونجا موضوعی مطرحه؟ مگر اونجا قضیهی تشکیل شده؟ ما همونطوری که به لغت مراجعه می کنیم و سایر لغات رو از لغت استفاده می کنیم، می خواهیم به لغت مراجعه بکنیم و ببینیم که هیئت فاعل معناش چیه. در رسیدن به هیئت فاعل ما چیکار به قضیه و نسبت داریم؟ یعنی اگر تشکیل قضیه نباشه هیئت فاعل معنا داره یا نه؟ آیا کسی باید هیئت فاعل رو معناشو بفهمه که اول یه قضیه تشکیل بده؟ خب تشکیل قضیه بعد الوضعه، اول واضح هیئت و وضع میکنه، بعد من و شما میاییم قضیه تشکیل میدیم و نسبت میدیم ضارب رو به زید. نوبت به قضیه نرسیده، نوبت به تشکیل زیدون ضاربون نرسیده. ما میخواییم ببینیم ما معنا هیئت و فاعل. اون وقت شما درسته که بیایید بگید که در معنای هیئت فاعل تلبس به مبدأ حال نسبت. نسبت به چی؟ چیزی نداریم که ما به او نسبت بدیم. در موقع وضع و هنگام وضع، در اونچه که در لغت نوشته شده، در مراجعه به کتاب لغت و بعد هم در بحث اصولی. آیا این بحث اصولی که ما در باب مشتق مطرح کردیم، ما آمدیم گفتیم در معنای زیدون ضاربون میخواییم بحث بکنیم، یعنی اول باید یک قضیهی تشکیل بدیم، یک جری ضارب بر زید درست بکنیم، یک نسبت ضارب به زیدی درست بکنیم، اون وقت بیاییم بشینیم بحث بکنیم که آیا مقصود از حال، حال تلبس، حال نسبت، حال نطق، مخصوصا این حال نسبتی که مرحوم آیا خون خیلی روش تاکید دارن، که این دیگه مسئله رو بدتر از همه اون حالات میکنه. حال نسبت چه ارتباطی به معنای مشتق داره؟ به عبارت اصطلاحی ما در مفهوم تصوری ضارب بحث میکنیم، در معنای تصوری هیئت مشتق بحث میکنیم. همونطوری که وقتی شما به کتاب لغت مراجعه میکنی انسان رو میخوای ببینی معناش چیه، در رابطه با چی انسان شما به کتاب لغت مراجعه میکنی؟ میگی معنای انسان، کاری به قضیه نداری. شما میخوای ببینی این مفرد معناش چیه، معنای تصوری انسان چیه؟ برای فهم معنای تصوری انسان شما به کتاب لغت مراجعه میکنی. در باب هیئت فاعلم مسئله همینطوره. حساب موضوع و محمول و تشکیل قضیه حملیه و نسبت و جری و اطلاق و اینا چه ارتباطی به مسئله نزاع در باب مشتق داره؟ بحث روی یک مفهوم تصوری است. رمز مسئله همین نکته است که امام بزرگوار ای رو ذکر فرمودن و در کتابی من ندیدم به این صورت رمز مسئله رو بیان کرده باشه. و واقع مسئله همینه که ما در باب هیئت مشتق روی هیئت ضارب بحث داریم. موضوعی در کار نیست، محمولی در کار نیست. میخواییم ببینیم ما معنا هیئت فاعل همین مقدار. این یک نکته. نکته دیگرم با قطع نظر از ماده که هیئت نمیتونه تحقق پیدا بکنه. خب بله میدونم مبدأش که ضربه، مبدأ ضربه، به ذات چه ارتباطی داره؟ شما که مشتق رو جریه بر مبدأ نمی کنید، مشتق رو جریه بر ذات می کنید، میگید زیدون ضاربون. زیدون چه نقشی داره در معنای هیئت فاعل که شما میاید قضیه حمله در اینجا تشکیل میدید و حال نسبت درست میکنید؟ این نسبت ها بعد از الواضعه، اول واضع هیئت فاعل رو برای معنای خودش وضع میکنه، بعد شما میاید قضیه زیدون ضاربون رو تشکیل میدید. اون موقعی که واضع میخواسته هیئت فاعل رو برای معناش وضع بکنه، جریه بر کی کرده؟ جریه بر کی کرده ضارب رو که شما میایید میگید آیا ملاک عبارت از حال نسبته؟ به کی نسبت داده ضارب رو؟ به هیچ کس نسبت نداده، بحث در نسبت نبوده، بحث در معنای تصوری هیئت فاعل بوده با قطع نظر از زید و عمرو و بکر و امثال ذلک من الزوات. چی میگید شما؟ چی مشترک لفظیه؟ چی و چی؟ چی و چی مشترک لفظیه؟ چی؟ به لفظ نسبت ما کاری نداریم که. عجیبه. این یک خصوصیتی است که عرض کردم تنها در کلام ایشون به عنوان رمز مسئله مطرح شده. یک خصوصیت کوچیک هم هست که عرض می‌کنیم، بعد نتیجه رو فردا می‌گیریم انشاءالله، و اون خصوصیت اینه: ما در باب حیات افعال، فعل ماضی و مضارع و اینها، زحمت کشیدیم و حیات افعال رو از دلالت بر زمان منسلخ کردیم. گفتیم هیئت فعل ماضی لا يدل على زمان الماضی، هیئت فعل مضارع لا يدل على زمان حال و استقبال. زمان از مفهوم فعل ما جداش کردیم. خب در باب مشتقات که اینها فعل هم نیستن تا اینکه کسی خیال بکنه زمان درشون دخالت داره. مشتقات اسمن. ضارب رو شما میگید اسم فاعل، نمیگید فعل فاعل. ضارب اسم فاعله، مضروب اسم مفعوله، و اگر اینها اسمند که قطعا اسمند، مسئله زمان در مفاد اسم بلا اشکال دخالت نداره. ما نمیتونیم در معنای هیئت ضارب زمان رو بیاریم، ما زمان رو از فعلم خارج کردیم، حالا بیایم سراغ اسم زمان رو داخل در معنای اسم بکنیم. پس این مقدمه هم روشنه که این مشتقات به ما انها اسامن لا افعال، بلا اشکال زمان در مفاد اینها نمیتونه نقش داشته باشه و دخالت داشته باشه. حالا با حفظ این دو مقدمه که یکی بحث ما در معنای تصوری هیئت و یکی زمان در معنای اسم بلا اشکال دخالت نداره، اون وقت ببینیم محل نزاع رو در باب مشتق چجوری باید تحریر بکنیم فردا انشاءالله.